ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. ادامه برنامه در امواج آزادی را تا لحظات بعد خواهید شنید. حالا در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان را داریم. سفیر امریکا در کابل اعتراف کرد که روند صلح در افغانستان در واقعیت هنوز آغاز نشده است. یک قاضی نظامی امریکا حکم کرد که رابرت بیلز، افسری که متهم به قتل غیر نظامیان در افغانستان است، باید توسط متخصصان روانشناسی معاینه شود. و مولانا طاهر القادری برای پایان دادن به تظاهرات 4 روزه هزاران نفر از حامیان خود در اسلام آباد با مقامات دولت پاکستان به یک توافق دست یافت. مشروع خبرها. سفیر امریکا در کابل اعتراف کرد که روند صلح در افغانستان هنوز آغاز نشده است. جیمز کانینگ هم دیروز در کابل به خبرنگاران گفت واشنگتن خواهان گفتگوهای جدی با طالبان است، ولی او اعتراف کرد که پروسه گفتگوها تا حالا آغاز نشده. امریکا سال گذشته سعی کرد گفتگو با طالبان را آغاز کند، اما طالبان تماس‌های خود با امریکا را قطع کرده. گفتند واشنگتن وعده خود مبنی بر رها ساختن 5 تن از محبوسین آنان از زندان گوانتانامو را عملی نکرده است. سفیر امریکا این سخنان را در حالی میگوید که دولت افغانستان در این اواخر شماری از زندانیان طالبان را رها کرد و هم توانست 26 نفر از طالبان زندانی را از محابس پاکستان رها سازد. کابل امیدوار است که با این اقدام زمینه مذاکرات با طالبان را فراهم سازد. در این حال سفیر امریکا در کابل گفت زندانیان طالب که از محابس پاکستان رها شدند لادرکند. یک قاضی نظامی امریکا حکم کرد که رابرت بیلز، افسری که متهم به قتل غیر نظامیان در افغانستان است، باید توسط متخصصان روانشناسی معاینه شود. این معاینات توسط دکتران مستقل انجام خواهد شد تا مشخص شود که بیلز از نگاه روانی در هنگام تیراندازی بالای غیر نظامیان در چه وضعیتی قرار داشت. وکیلان بیلز گفتند که مغز معکلشان ممکن است در نتیجه انفجار یک ماین در هنگام ماموریتش در عراق صدمه دیده باشد. رابرت بیلز متهم است که در هنگام شب به 2 روستای ولایت قندهار رفته و 16 غیر نظامی افغان را با ضربه گلوله کشته است. ادامه خبرها. مولانا طاهر القادری برای پایان دادن به تظاهرات 4 روزه هزاران نفر از حامیان خود در اسلام آباد با مقامات دولتی پاکستان با یک توافق دست یافت. او به دنبال چندین ساعت مذاکرات با یک هیئت 10 نفری وزیران کابینه پاکستان در نزدیکی مقر پارلمان این توافق را امضا کرد. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان هم این توافق را تایید کرد. مولانا قادری به هزاران نفر از هواداران خود گفت می خواهم به شما تبریک بگویم، امروز روز موفقیت مردم پاکستان است، طوری که به شکل مسالمت‌آمیز به اینجا آمدید به خانه های خود برگردید. حامیان او با شور و هلهله زیاد از این توافق استقبال کردند. مولانا قادری حکومت را فاسد خوانده خواستار انحلال آن شده بود. یک مقام ارشد اداره ضد فساد اداری در پاکستان حکم ستر محکمه مبنی بر بازداشت صدر اعظم راجا پرویز اشرف را رد کرد. محکمه روز سه‌شنبه فیصله کرده بود که صدر اعظم به اتهام فساد اداری در پروژه های انرژی بازداشت شود. ولی فصیح بخاری رئیس اداره محاسبه ملی پاکستان دیروز گفت که تحقیقات اولی در این قضیه ناقصند. او افزود درباره نافذ کردن حکم بازداشت صدر اعظم به زمان بیشتر نیاز دارد. سپس افتخار چوداری قاضی القضات پاکستان با آقای بخاری دستور داد که دوسیه را به قاضیان برگرداند تا آنها دلیل متهم ساختن صدر اعظم را بررسی کنند. مفتشان اداره بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی گفتگوهای 2 روزه خود در تهران را به پایان رساندند، ولی علائم کدام پیشرفت در این مذاکرات دیدن نشد. رسانه‌های ایران بدون اینکه تفصیلات بیشتر بدهند گفتند که ملاقات بعدی به تاریخ 12 ماه آینده در تهران انجام خواهد شد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی تایید نکرد که اگر کدام ملاقات برنامه‌ریزی شده است یا خیر. دیپلماتان گفتند که مفتشان بین‌المللی امروز به ویانا برمیگردند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت های اتمی ایران را بررسی می کند تا دیده شود که این کشور برای ساختن اسلحه اتمی تلاش کرده است یا خیر. نسرین ستوده، یک قانوندان و مدافع حقوق بشر در ایران، دیروز موقتا از زندان رها شد. مقامات ایرانی دیروز ستوده را برای 3 روز از بند رها کردند. نسرین ستوده به اتهام تبلیغات و اقدام علیه امنیت ملی در سپتامبر سال 2010 به 6 سال حبس محکوم شد. مقامات نگفتند که چرا خانم ستوده را رها کردند، اما نظام عدلی و قضایی ایران محبوسین غیر جنایی را گاهگاه و خاصتاً به مناسبت روزهای ملی برای مدت کوتاه از قید رها می کنند. نسرین ستوده وکیل مدافع چندین خبرنگار و فعال سرشناس حقوق بشر بود است، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل. و خبرگزاری دولتی الجزایر میگوید عملیات نظامی برای رها ساختن گروگانان در تاسیسات گاز یک منطقه دورافتاده این کشور پایان یافت. این خبرگزاری بدون نشر جزئیات بیشتر از قول منابع دولتی دیروز پایان عملیات را اعلام کرد. شبه نظامیان گروگانگیر ادعا کردند که 35 تن از گروگانان و 15 نفر از اختطافچیان در جریان این عملیات کشته شدند. وزیر ارتباط الجزایر وقوع تلفات را تایید کرد ولی ارقام مشخص ارائه نکرد. رسانه های الجزایر می گویند چندین نفر از خارجیان نجات داده شدند. عملیات نظامی پس از آن آغاز شد که شبه نظامیان روز چهارشنبه ده ها الجزایری و خارجی را در تاسیسات ان امناس در فاصله 800 کیلومتری دورتر از پایتخت در دشت سهارا گروگان گرفتند. گروگانگیران تقاضا کردند که فرانسه عملیات نظامی خود در مالی را متوقف سازد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت به ادامه برنامه در امواج آزادی گوش دهید و فراموش نکنین که بعد از برنامه در امواج آزادی گزارش های خبری را هم دنبال خواهیم کرد.
در آزادی و سپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم. موضوع ما را میفهمین که ظرفیت و توانمندی حکومت افغانستان است و مهمانای عزیز ما را خانه میشناسین. در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم. خب آقای راسخ،
اول خب اعترافی را میکنم که ما نواقص داریم و بدون شک که ما مجزا از این جامعه و نظام نیستیم. موضوع ازی که چی باید شوه؟
بله،
یکی خب دوستای ما وقتی که نظریات خود می دادن بسیار واضح و روشن بود که اول خب باید خود مردم افغانستان از پارچه پارچگی باید برای و یک افغان واحد شود تا به خاطر سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن. بعدا میایم سر موضوع مشخص بر اصلاحات، و اصلاحات یک تجربه نو است در افغانستان. در قسمت اصلاحات ما فعلا موضوع کنکوره در نظر داریم که کنکور دخولی در خدمات ملکی افغانستان سر از سال 92 آغاز میشه که ما ای خود از یک درس تکاملی است که ما این موضوع ما بیشتر طور طراحی شده که از نگاه شفافیت آدم نتانه که تصمیم بگیره، خود تکنولوژی معلوماتی بتانه که تصمیم بگیره که کی در کدام مرحله و چقدر نمره گرفته. یک موضوع کنکور است. و مسائل دیگه که خود اصلاحات از نگاه پالیسی ها و از نگاه قوانین به شکل پراگنده پیش رفته و اصلاحات ساختاری که کمیسیون انجام داده بسیار پیش رفته و اصلاحات تقنینی که از طریق وزارتخانه و وزارت عدلیه میشه عقب مانی داره که خود از این موازی که نبود خود به خود این بالای عرضه خدمات و بالای تنظیم بهتر اداره تاثیرات منفی خود داره.
بله بله.
که هم انشاءالله که با وزارت مالی هم آهنگ شده به اصلاحات جامعه که پروگرام نوی که آغاز میشه.
تشکر سب کرده ودن. زمان همکار محمد امین کمالپوری در فیسبوک نظرین پختنی پرنت کردی یا چاپ کردی استاسی پیجازه به ززر رول ولم مانو صافه لیکی چی دا اوسانه نظام دا دی صلاحیت نلری چی پلانون نجور کری پردیس ګران لیکي د افغانستان حکومت په تیر یو لسکولونو کې ډیر فرصتونه له لاسه ورکړ او همدا دلیل د حکومت ویشل د چوډلو ترمنځ ول چې ونه شو کولای وینه شو کولای د ویسم امنیتونی سیاوس هم کومه ورتیا نه لري چې له دغه فرصتونو څخه ګټه واخلي. زین الله انتظار لیکي افغانستان د پلان جوړولو او عملي کولو لپاره په منفي سلو حالت کې ده. پښتون صاحب د فیسبوک پښتنې یا نظریات هم تاسو ووریدل په مجموع کې تاسو مخکې اشاره وکړه چې جدیت او قاطعیت په دولت کې نشته. دولت مشر تاسو که زیاتره داسې انتقادونه کېږي چې مصلحت نه کار اخیستل کېږي، خو خبره همدلته ورانه ده که قانون صحیح تطبیق نه شي، خو هماغه وضع د ښه کېدو په ځای د ورانې د خرابېدو په لورې ځي صاحب. نو فرصتونه د لاسه لاړل او روان دي، نور هم ځي. اگر چې دا خبره د یادول وړ ده چې ملي یعنی دا ملي پوز ملي پولیسو په دې کې ډېر خواله راغله، یعنی ځینې مثبت دغه هم شته چې باید سړی ذکر کړي، او امنیت نه باید سړی ډېر مایوسه نه وي، او تشویش هم باید خلک ونه کړي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، او د نورو د ناتو چارواکو هم ویلي دي چې د 2014 کال نه وروسته به هېڅ نه کېږي، او افغان امنیتي ځواکونه ډېر په غښتلي دي. مګر په نظام کې په اداري سیستم او په ارګانونو کې ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او د خلک دلیل د پورته نه ګوري وایي چې دا اوبه د پاسه خړې دي، او کله قانون په جدي ډول عملي شي ټول کارونه سمیږي. یعنې په خلکو کې وایي پرابلم نشته صاحب. مهرباني.
زه دا خبره بیخي تاییدوم چې په عامو خلکو کې مشکل نشته. مشکل څه چې دی، په اول په اداره کې دی، او په اداره کې هم په لوړترینو سطحه کې دی. دا سوال چې دی اوسني نظام د پلانونو صلاحیت نه لري، دا زګر سره موافق نه یم سره. اوسني نظام ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي، اما دا ویلی سوای چې اوسني نظام د پلانونو د عملي کېدو صلاحیت نه لري. دغه خبره صحیح ده. دوهمه مسله غواړم چې راسم دغه مسئلې ته د ټول ملت یو ځای کېده په یو اداره کې. زه په خپله شخصا د دغه کلمې سره د اول څخه اوس هم مخالف یم، د مشارکت ملي کلمه داسې نه چې د اصول سره مخالف یم، لیکن تر هغه ځای چې موږ دا شی مخته بیولې دي په ډېر غلط ډول بیولې دي. په حقیقت کې په ډېر تاسف باید ووایم، ډېر بدبختانه دقیقه ده چې دا ووایم چې اصلا مشارکت ملي موږ په وجود نه راوستلی، موږ منافقت ملي په وجود راوستلی دي. موږ داسې کړي دي چې د مشارکت ملي په نامه دا ډېر ښه نظر ودرېږي، موږ باید د ټولو اقشارو ته، ټولو ولایاتو ته، ټولو دغه سیاسي ډلو ته مساوي حق ورکړل شي، په دولت کې راټول شي، په اداره کې راټول شي. دا ډېر ښه نظر دی، لیکن هر څوک چې راځي د خپل صلاحیت په اندازه، د خپل ظرفیت په اندازه راسي. داسې نه یي چې مثلا کما لس نفر د قندهار لپاره تین کړي په اردو ملي کې چې لس جنرال باید قنداري، نو هغه که د لومړي بریدمن په سطح یي، نو زه باید راولم جنرال کوم چې مشارکت ملي تکمیل کوم. دا خو مشارکت ملي نه سو، دا خو ګر سره د ملي ګټو خلاف کار وکړي.
استاد محترم، حالا ما نمیفهمیم که در افغانستان یک فرد یا یک تشکیلات ایجاد نمیشه به مردم بگه که او برادر اینی سیاز اینی سفید است. اگر در طرف سفید می باشین اینی چیز است، اگر در طرف سیاه می باشین این تر چیز است. از او خاطر سفید و سیاه یک قسم ابلغ شده در افغانستان گرد ورد شده.
نظر صاحب شما که به این رقم ادامه می تینی مثالای تانم اینا رام مجبور می شادم که بگویه که اصلا او از بالا خط است. در یه جای شک نیست. اگر رهبری سالم می بود، اگر پلان و پلان گذاری درست بر مملکت خود با دلسوزی بر خدمت به مردم با بیرون رفت از زمین مشکلات، هم درک خودش می داشت و هم بسیار نرم نمی بود، گفته دوستای ما، و او را به قاطعیت می خواست و عملی شدنش هم می خواست. ما ارگانای را ایجاد کردیم یا ایجاد شده در کشور ما که اونا صفت تفتیش و صرف مونیتورینگ داره، اما اطلاع می ته به ارگان دیگه که او باید دوزه بگیره و اجرا کنه و مجازاتش بکنه، و این صرف اطلاع دهنده است که حال گفته میشه از طرف همو ارگان ها اجرا کننده، که به این ارگان ها ضرورت هم نیست. وقتی که ما اجرا کننده هستیم دوزه هم خود ما میگیریم. به این لحاظ اینا بر خاطر از این که جامعه بین‌المللی را در چشمشان خاک انداخته باشن، با مردم افغانستان را در چشمشان خاک انداخته باشن، ارگان های متعدد و مختلف را با نامای مختلف ایجاد کردن که جلو خیانت و فساد بگیره، اما او بیدندان هستن، گفته خودشان جلوش گرفتن نمیتونن، پس به می مردمای کلان اطلاع میتن که اینا او را جزایش بتن. او اما سیستم مکافات و مجازات در افغانستان قطعا گم است، وجود نداره، مطابق قانون نیست. اگر اید محکم شوه و اصلاح شوه از بالا تا پایان خودشان به رای درست خاطر.
کرد ودان محترم محترمه فوزیه کوفی د ولسی جری غړي هم تشریف لري ستړي مشه په خار راغلی ربانیو کې سب تاسو خپل
خوش آمدین. بله
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و میمانای محترم و شنونده های عزیز. با باور ما در شرایط فعلی با کمبود نهادها مواجه نیستیم، یعنی امو لازمه های یک دولت در شرایط فعلی وجود داره. ما به هر صورت قوی مقننه داریم، قوی قضاییه و قوی اجرایه و نهادهای غیر دولتی هم که شامل سازمان های اجتماعی و مؤسسات و اینا میشه، اینا هم وجود داره. قوانین هم تا حد زیاد وجود داره و در بعض موارد مخصوصا در مورد قانون اساسی افغانستان خب گفته میشه که یک از قوانین است که در آسیای جنوبی دموکرات ترین قانون است. ولی مشکل در قسمت مؤثریت این نهادها است و ای که کجا به اصطلاح اشتباه ما مرتکب شدیم که این نهادها تا حد زیاد مؤثریت خود از دست دادن. عمدترین مسئله به باور ما نبود یک دورنماست، یک برنامه یا مو به اصطلاح انگلیسی که ویژن برش میگن. ما در عرصه اقتصادی دورنما نداریم به این معنا که ما مخصوصا امی 14 سال کال تا سال 2014 است، 14 سال تقریبا میشه که جامعه جهانی از لحاظ سیاسی و اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. بعد از خروج از اینا ما از لحاظ اقتصادی متکی به کدام عناصر اقتصادی هستیم، متکی به کدام تولیدات هستیم، متکی به کدام منابع اقتصادی اقتصاد افغانستان میتونیم تامین کنیم؟ البته فراموش نشه که افغانستان یک کشور سرشار از منابع طبیعی است و در پالویش اما پتانسیل های رشد اقتصادیش که اینجا استادا هستن بر علاوه معادن طبیعی و ذخایر طبیعی که وجود داره، خود موقعیت استراتژیک که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میکنه، این هم یک پتانسیل بسیار بزرگ برای رشد اقتصادی افغانستان است. با توجه به همین دو پتانسیل یا دو ظرفیت که افغانستان داره، خوب بود که یک طرح یا به هر صورت یک دورنمای اقتصادی ارائه میشد. دوم، در عرصه که مردم از عمده ترین مسئله که حال ذهن مردم افغانستان مصروف ساخته و نگران هستن، امی بی‌باوری است، اعتماد وجود نداره نسبت به آینده. با وجودی که ما همه فرصت به اصطلاح ساختارها را داریم، قوانین داریم، برصد پیامای امیدوار کننده از طرف رئیس جمهور ما و حتی آقای اوقات رئیس جمهور آمریکا هم بر ما داده میشه، اما خود چون برنامه وجود نداره یا به اصطلاح دورنما وجود نداره، ما هنوز هم بی‌باور هستیم. دوم، در عرصه اجتماعی مثلا کشورهای دیگه وقت رقابت احزاب سیاسی است، خب بر امی اصول است، بر امی مبانی است. حالا اگر قرار به این باشه که ما یک بدیل سازی را آغاز کنیم از حال تا سال 2014 که یک بدیل قوی برای تسلیم دهی قدرت سیاسی از راه دموکراتیک به وجود بیاید، کیا باید دای بدیل سازی و دمی الटरनेटیو به اصطلاح شامل شوند؟ کیها میتونن که با هم جمع شوند و روی یک برنامه اقتصادی اجتماعی سیاسی توافق کنند؟ البته اشتباه از جای آغاز شد که ما روی برنامه ها توافق نکردیم، بلکه شریک ساختن قدرت یا مشارکت ملی بر مبنای تقسیم قدرت بر افراد شد و او فردم که آمده نام مستعار تمام کسایی که در قدرت هستند، اما به اصطلاح پناهگاهشان و اسامی مستعارشان قوم است. مثلا کسایی که در رأس قدرت آمدن هم از آدرس قوم آمدن، افراد درجه دوم و سوم و همه اسامی مستعارشان قوم است، در حالی که در دیگر کشورها مشارکت های سیاسی صورت میگیره، ائتلاف سیاسی صورت میگیره، اما بر مبنای برنامه صورت میگیره، بر مبنای فکر اجتماعی سیاسی صورت میگیره. بنان یک فکر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نشد تولید شود در افغانستان. حالی که ما سر بدیل سازی فکر میکنیم که بدیل ساخته شود، بدیل باید بر مبنای برنامه ها ساخته شود، مخصوصا برنامه های اجتماعی. در عرصه رویکردهای اجتماعی ما در عرصه نهادها مثلا چی طرح داریم؟ در قسمت حاکمیت قانون چی برنامه داریم؟ چی تعهد داریم؟ البته مردم افغانستان لفظ سیاستمدارا یا به اصطلاح زبان سیاستمدارای خود میفهمن. تا ما زبان خود شور بتیم، مردم میتونن احساس کنن که ما چی میخوایم بگیم. ولی باز هم ما به یک بدیل متفاوت نیاز داریم و نیاز داشتیم که این هم تا حد زیاد باز در محور افراد جمع شده. یعنی امیال شما می احزاب مختلفی هم که میبینین، چی کسایی که در قدرت هستن، چی کسایی که اپوزیسیون هستن، ائتلافا، اینا همه به اساس از هستن که چند نفر با هم یک جای جمع شوه و یک بدیل ارائه کنه. ما نبود برنامه ها و دورنامه ها عمده ترین مشکل اساسی کافی دولت و حتی اپوزیسیون است.
بله، د سیاسی سیستم نه ایجاد شوی چې یو سره، یعنی موږ همیشه چې مطبوعاتم که انتقاد کوي وي ټول دغه سي فساد کې خکیل دي، ټول ظرفیتونه ټیټ دي، که د سیاسی سیستم رامنځته کوي چې یو څوک چې صادق ده، ښه کار کړی ده په مؤسسه کې، په دفتر کې، په اداره کې، په پوز کې، په هر ځای کې چې وي، هغه ته لپاره تاسو تشویق کوي، ستاینلیک ورکوي، تحفه ورکوي، یا ته مادي امکانات ورته برابر کوي چې هغه تشویق شي، هغه صداقت نور ورته تشویق شي چې ګوره یو صادق سړی تشویقیږي.
مسئله اساسی است که با توجه به امی طاعون فساد که در تمام عرصه ها همه را به اصطلاح بلعیده در افغانستان، اونایی که فساد پیشانیستن از امی کاروان عقب میمانند. یعنی ذهنیت و روحیه ایطور است که اونایی که از طریق مثلا با وساطت یک کس مقرر نمیشن یا با توسط پول مقرر نمیشن یا اونایی که پول از راه های غیر قانونی به دست نمیارن، از امی اصل کاروانی که بسیار به سرعت امی مافیا به اصطلاح پیش میره، از اینمی کاروان باقی میمانن و با تاسف چون همه میخواین که زندگی کنن و روزمره زندگی کنن، میخواین که از این کاروان پیش نرن، بنان او پس نمانن، بنان او مردمایی که بسیار صادق هستن، تعهد دارن، با برنامه هستن، شایسته هستن از هر لحاظ، اونام فکر میکنن که حداقل امو روزمره زندگی کنن، چون اگر طرح هم داشتن جایی نگرفت، اگر برنامه هم که داشتن جایی را نتونست بگیره، برای اینکه در کل امین نظام و ما هم که جزء نظام هستیم، بر صورت یک بخش عمده نظام هستیم، تا حد زیاد در چنگال مافیای سیاست، قدرت و اقتصاد افتیده، یک مثلث سه‌گانه. بنان سیستم سازی عمدترین مسئله است. در کشورهای دیگر که شما زندگی میکنین و ما دیدیم، افراد برای سیستم کار میکنن، حتی رهبرایی که به قدرت میرسن و بر حتی به زعامت درجه اول میرسن، برای سیستم کار میکنن. سیستم وجود داره، اینا پیش میبرن اموره. هیچ کس حق نداره که تداوم سیستم از بین ببره. مثلا یک سیستمی که 20 سال کار میکرد، مؤثر بود و امو پالیسی سازای اصلی امو کشور رو به وجود میآوردن، تشکیل میکردن، امو سیستم 20 سال موثریت داشته، کسی دیگه حق نداره که وقتی آمد او را از صفر شروع کنه. در حالی که در افغانستان معمول است وقتی یک وزیر میره، ما در حال میشنیدم که پشتون سیب از برنامه ها و پالیسی ها صحبت کرد، گفت ما پالیسی های زیاد داریم. دقیق است، هر وزیری که به یک وزارتخانه رفته یک پالیسی برای خود ساخته و باز وزیر دیگه که آمده باز دوباره او همه چیز از صفر شروع کرد. یعنی اصل استمرار و مو به اصطلاح کانتینیوتی دوام در ادارات ما وجود نداشته. خب در این شک نیست که ما هنوز به یک حکومت الکترونیک به اصطلاح تبدیل نشدیم، یک حکومت برقی باید داشته باشیم، مثل بسیاری از کشورها مراوداتشان، رابطه هایشان، سیستم کارشان بر مبنای اصول پیشرفته الکترونیک و مدرن و تکنولوژی است. ما در این شک نیست که هنوز به اون سیستم نرسیدیم. این به این معنی نیست که امکانات وجود نداره. شما در بسیاری از وزارت ها میرین کامپیوترهای کونه مون جفتیده، جنراتورام کونه افتیدن، اما کسی تا حد زیاد استفاده شان نمیفهمه، یا بر صورت منابع استفاده از او وجود نداره، برق وجود نداره یا چی. ما نیاز داریم که سیستم های خود مدرن بسازیم و شیوه استفاده از سیستم مدرن فراهم کنیم. ما در حالت گذار از این سیستم کهنه به سیستم مدرن هستیم. یعنی یک سیستم کهنه بسته به اصطلاح عمو توسط فکر که در گذشته ها حکومت های گذشته داشتن، توسط عمو شما با یک سیستم باز مدرن تبدیل کنین، البته یک وقت میگیره، ما میپذیرم، ولی بعد از گذشت 12 سال ما نمیتونیم بگیم که هنوزم ما نتونستیم سیستم ایجاد کنیم، برای اینکه ما نه از سیستم های ما و یا ما به قدرت نوامدیم، به خاطر که 12 سال یک فرصت کافی بود. نبود تعهد و نظارت. رئیس جمهور تنها در هفته یک بار وقت داره که کابینه، اعضای کابینه خود ببینه و در یک بار اونها آجندای خود دارن. اینجا دوستای ما هستن که عضو کابینه بودن، مسائل بسیار مهم در کابینه بس نمیشه، یا رئیس جمهور متوجه نمیشه که مسائل بسیار زیاد نظارت کنه. پارلمان افغانستان هم که نظارت میکنه در منجلاب سیاستای کوچک قومی و سیاسی و مسائل مافیای شخصی و اینا بند میمونه، متاسفانه مسائل کوچک یک شیوه مؤثر نظارتی رو ما نتونستیم ایجاد کنیم.
بسخ صاحب یواد قوانی مدقیت هستم دست لرن نوگا
موضوع آب از بالا خط است میگن. من فکر میکنم که همین تعریف، همین طرز العمل بسیار به ما جالب است و اکثرا که ما میشنیم آب اصلی کجاست، من فکر میکنم که به نظر ما مردم ما است. چون مردم ما رهبر انتخاب میکنه، چون مردم ما نماینده از خود انتخاب میکنه، بنان باید مردم آگاهانه و سنجیده انتخابات انتخاب خود بکنن.
تشکر.
و آزموده را دوباره نازماین تا بتانن که حاکمیت خود و نقش خود به دست خود بگیرن. تشکر. تا بزرگای ما و بزرگای از این مردم بتانن خدمتگزار باشن. و موضوع چی گونه افراد پاک منسجم شده میتانن؟ دوست عزیز، این فداکاری کار داره، زحمت کار داره، وفاداری کار داره، این بسیار زیاد رنج و تکلیف کار داره. اگر ما بشینیم بگوییم که مرا فلانی آدم یا فلانی آدم تعدید میکنه و ما فقط شکایت کرده بشینم، هیچ چیز از ما ساخته نیست. بنان پیشنهاد ما و نظر ما ای است که ما ببینیم که یکی از دوستای افغان ما، یکی از افغانای ما چی در هر سطحی که است جرأت بکنه استاد شوه و 5 نفر دیگه در پشت استاد شوه، هیچ کس با ایران نمیتونه صدمه بزنه.
تشکر سر.
بنان جرأت کار داره، فداکاری کار داره و وفاداری کار داره تا بتونه این کارا رو انجام بده. و در موضوع ظرفیت دو بود داره، یکی موضوع تعهد و موضوع تعهد، انگیزه، صداقت، این مسائل است که ما اصلا در قسمت ظرفیت سازی در برنامه تا امروز هیچ سر از این مسائل کار نکردیم. بیشترین کار بالای دانش و مهارت هاست.
بله.
اما دانش و مهارت ها و مسلکی بودن این نمیتونه که یک حرکت صادقانه و واقع بینانه و درست به وجود
بیاره.
ما بیشتر باید بالای تعهد، انگیزه و مسائل صداقت و مسائل هم
سلامت باشید. محترمه کوفی، تاسو چون وخت کم دلو ده خیر پوهان صاحب پورا احترام هغه به بیروست خبری که تاسو یو ده حیواني مده خوغه کې چې به وخت
توکل صاحب لقندار یو پښتنه درلوده او پښتنه دا و چې څنګه یو تیم په افغانستان کې ایجاد شي چې هغه یو صادق او په اصطلاح وفادار د ملت وفادار تیم وي. خبره ده چې په نننۍ حکومت کې یو همغږ تیم نشته. پتول حکومتونو کې ائتلاف د فکر د سیاسي او اجتماعي فکر پر اساس منځ راځي. په نننۍ کابینه کې خلک د اکستریم یا به نهایت چپ ننیولې تر به نهایت راست فکر خواندان دي، او په خپل کابینه او په خپل حکومت هم خلک داسې وختونه راغلي دي چې هغه په خپل منځ کې په جګړه کې روان دي. نو بیا هغه نشي کولای چې یو عمومي مفکوره او یو عمومي برنامه خلکو ته ارائه کړي. ما فکر میکنم که برنامه مهمه که یک دولت میتونه داشته باشه امی ام فکری در میان کسایی که در سطح دولت هستن. حتی اقل 60% باید همفکری روی مسائل کلان وجود داشته باشه. روی مسائل کلان ملی 60% همفکری باید وجود داشته باشه. اگر ما نمیتونیم نهایت همفکری یا به اصطلاح تفاهم و اجماع ملی را ایجاد کنیم، تا یک حد زیادی باید اجماع ملی ایجاد شود. ما چیزی که نیاز داریم، بسیاری از موارد ما ابزایره ها را ملامت میکنیم، کشورهای بیرونی را ملامت میکنیم که تا حد زیادی در مسائل امنیتی ملامت هستن، ولی عمده ترین کار خانگی مسئولیت خود ماست در قسمت تطبیق جدی و انضباط دموکراتیک در افغانستان. تطبیق جدی بله. قانون و انضباط دموکراتیک. وقتی ما دموکراسی میگیم، در هیچ کشور بدون حد و حصر نیست. بله. حتی در امریکا که به اصطلاح مادر تولید کننده دموکراسی بوده، مادر دموکراسی بوده، هم با پیمانی که در افغانستان ما میخوایم به حد و حصر همه چیز باشه و با نامش دموکراسی میگذاریم نبوده. در افغانستان هم ما باید اکسس انضباط دموکراتیک بیاریم. انضباط دموکراتیک از تطبیق جدی و بدون به اصطلاح استثنای قانون شروع میشه.
بله، تشکر. چون وقت دیر کم
دوستا، ما همه باید به چنگال به دامن قانون پناه بیاریم، همه به شمول کسانی که در رأس هستن.
کرده بودن استاد محترم یو دیر ثانیو که خپل ورسته خبره او که
جمع بندی کنیم که بریم. باز بخیر.
زما ورسته خبرم هم دغه ده چې رهبری باید سالم وي، رهبری باید سم شي. من پخوا په افغانستان کې سیاست ملی او سیاست خارجي داخلي او خارجي درلودل، اوس موږ هیڅ نه دی اوریدلی چې سیاست د ملی د دولت څه شی ده، کوم خواته روان ده، او څنګه ځي، کوم میکانیزمونه استفاده کوي. او مخکې د وکیل صاحب کوفي خبره چې بې برنامګي ده په دې مملکت کې، که هر وخت سالم فکر وجود ولري، برنامه وجود ولري، هغو دپاره اشخاص لایق او مسلکي پیدا کړي، کارونه به بهبود
پیدانه
وي. هماغسې چې ګډوډي ده دې ره به هم بتره.
تشکر محترم یوسف پشتون او محترم پوهان صاحب ودي صافی او محترم ښاغلی عبدالرحمن راسخ او دغه راز محترمه کوفي ده چې حاضر شو په خپرونه کې برخه واخیسته. له تاسو نه یوه دنیا مننه.
ما هم تشکر میکنم و به این ترتیب به وقت برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بارز سلام و روز بخیر. ساعت 9:28 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت و در جریان این بیشتر از نیم ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت. و اما حالا سرخط گزارش هایی که در این نیم ساعت جا دارند. یک مقام ناتو گفت درباره خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا حال مشوره نشده است. کمیسیون حقوق بشر میگوید خودکشی زنان نسبت به سال گذشته در افغانستان دو برابر افزایش یافته. در همین برنامه به بازارهای تالقان سر میزنیم و از بلند رفتن نرخ مواد سوخت خبر میشیم.
خوش که 70 روپیه و 80 روپیه و در نرخ هستید. اصلا بلند رفته دیگه، امسال بلند رفته دیگه در نرخ. ایده سه چوب کمپوت بود بلند رفت نرخ.
تظاهرات هزاران تن در پاکستان پس از مذاکرات طاهر القادری با حکومت پایان یافت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. فراموش نکنین که در جریان همین نیم ساعت همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. تا لحظات بعد گزارش‌ها را آغاز خواهیم کرد و اما حالا به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. نخست فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. سفیر امریکا در کابل اعتراف کرد که روند صلح در افغانستان در واقعیت هنوز آغاز نشده است. جیمز کانینگ هم دیروز در کابل به خبرنگاران گفت واشنگتن خواهان گفتگوهای جدی با طالبان است، ولی او اعتراف کرد که پروسه گفتگوها تا حال آغاز نشده. یک قاضی نظامی امریکا حکم کرد که رابرت بیلز، افسری که متهم به قتل غیر نظامیان در افغانستان است، باید توسط متخصصان روانشناسی معاینه شود. مولانا طاهر القادری برای پایان دادن به تظاهرات 4 روزه هزاران نفر از حامیان خود در اسلام آباد با مقامات دولت پاکستان به یک توافق دست یافت. یک مقام ارشد دارای ضد فساد اداری در پاکستان حکم ستر محکمه مبنی بر بازداشت صدر اعظم راجا پرویز اشرف را رد کرد. مفتشان ارشد اداره بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایران گفتگوهای 2 روزه خود در تهران را به پایان رساندند، ولی علائم کدام پیشرفت در این مذاکرات دیدن نشد. نسرین ستوده، یک قانوندان و مدافع حقوق بشر در ایران، دیروز موقتاً از زندان رها شد. و خبرگزاری دولتی الجزایر میگوید عملیات نظامی برای رها ساختن گروگانان در تاسیسات گاز یک منطقه دورافتاده این کشور پایان یافته است. رادیو آزادی را میشنوید. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. یک مقام ارشد ناتو میگوید درباره احتمال خروج همه قوای آمریکایی از افغانستان تا سال 2014 با طراحان ماموریت نظامی در این کشور تا حال کدام مشوره نشده است، ولی این مقام ناتو که نخواسته است نامش ذکر شود در بروکسل گفت امکان دارد شماره قرارگاه‌های ناتو در افغانستان پس از سال 2014 و صورت قابل ملاحظه کاهش یابد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد ناتو روز پنجشنبه در بروکسل گفت درباره احتمال فراخواندن همه عساکر از افغانستان کدام مشوره از آنها خواسته نشده است. بن رودس، مشاور امنیت ملی در قصر سفید، هفته گذشته در پاسخ به یک سوال به ارتباط احتمال خارج ساختن همه عساکر از افغانستان گفت این احتمال است که مسئولان درباره آن غور می کنند. مفهومی را که این پاسخ افاده کرد با اظهارات قبلی مقامات آمریکایی که گفته بودند هزاران سرباز آمریکایی برای آموزش و کمک با قوای افغانستان پس از سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند در تضاد واقع شد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید این اظهارات قصر سفید برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان را نگران ساخته، گفتند که اگر همه عساکر آمریکایی از افغانستان خارج شوند امکان دارد این کشور بار دیگر به جنگ داخلی سرازیر شود. مقامات آمریکا میگویند که جنرال جان آلن، قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان، به این باور است که از 6 تا 15 هزار عسکر آمریکایی پس از سال 2014 باید در این کشور بمانند تا جنگ در برابر تروریسم را به پیش ببرند و قوای افغان را آموزش دهند. ولی مقامات آمریکایی می افزایند که قصر سفید در این اواخر تهیه کردن پلان بقای از 3 تا 9 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان را هم تقاضا کرده است. این مقام ارشد ناتو که نخواسته اسمش ذکر شود روز پنجشنبه گفت که او آرزو داشت که تعداد دقیق سربازانی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در 2 یا 3 ماه آینده اعلان شود، ولی ارقام ارائه شده از سوی مقامات با بسیار دقت توسط رسانه‌ها نشر شد. او گفت اکثر اوقات از ارقام مشخص یادآوری نمی شود، بلکه از ارقام تذکر داده می شود که برای انجام مأموریت ناتو در افغانستان مورد نیاز می باشند. امریکا از متحدان اروپایی خود در پیمان ناتو انتظار دارد که یک سوم بخش عساکر را که در افغانستان باقی می مانند فراهم سازند. این مقام ناتو افزود که قرارگاه‌هایی که قوای بین‌المللی اکنون از آن کار می‌گیرند به صورت قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و در مدت چیزی کم دو سال آینده 226 قرارگاه از این نوع مسدود خواهند شد. قوت‌های بین‌المللی پس از سال 2014 خارج از پایگاه بگرام و در نزدیکی میدان هوایی کابل فعالیت خواهند داشت و دفاتر و کارکنان آنها در کابل و در مراکز تعلیمی قوت‌های افغانی مستقر خواهند بود. همچنین آموزگاران نظامی و زون‌های مهم افغانستان اعزام خواهند شد و یا به شکل سیار از یک زون به دیگر خواهند رفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید خودکشی زنان نسبت به سال گذشته در این کشور دو برابر افزایش یافته است. یک مقام این کمیسیون دیروز در کابل با نشر آمار جدید از افزایش موارد خودکشی زنان ابراز نگرانی کرد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اقدام به خودکشی زنان در کشور در مقایسه به سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است. عدم دسترسی به عدالت، مشکلات خانوادگی، خشونت و تبعیض، عنانات ناپسند و ازدواج‌های اجباری از عمده‌ترین عوامل دانسته می‌شود که زنان در افغانستان به خاطر آن اقدام به خودکشی می‌کنند. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در سال گذشته تنها 200 مورد خودکشی زنان در این کمیسیون ثبت گردیده، در حالی که این رقم در 9 ماه نخست امسال به 545 مورد میرسد. خانم سلطانی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
اینا کوشش کردن که از بدرفتاری های خانوادگی نجات پیدا بکنن و از زندگیشون خاتمه بدن، چون سطح آگاهی اینا از حقوقشون پایین‌تر هستن، نمی‌دانن که اینا برای مشکلات خانوادگی حق دارن که اعتراض بکنن و به عدالت دسترسی پیدا بکنن. بنابراین اینمی که اینا دست به خودکشی می‌زنن و می‌خواهند زندگیشون رو خاتمه بدن، در واقع یک نوع اعتراض در برابر وضعیت موجود خانم‌ها در افغانستان است که باعث نگرانی ما و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان هستند.
با گفته خانم سلطانی، 35 مورد از این خودکشی‌ها منجر به مرگ گردیدند. زهر موش، تیل، وسایل برنده، ادویه و ریسمان از وسایل به شمار می روند که زنان و دختران افغان به وسیله آن دست به خودکشی زدند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیشترین این خودکشی ها در ولایت های هرات و قندهار به ثبت رسیدند. در همین حال نجیبه عزیزی، مسئول بخش زنان در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 9 ماه نخست سال جاری 86 مورد خودکشی زنان را در ولایت هرات ثبت کردند. با گفته خانم عزیزی، 25 مورد این خودکشی ها از نوع خودسوزی بودند. و در مورد اینکه چرا زنان بیشتر در ولایت هرات دست به خودکشی و به خصوص اقدام به خودسوزی می کنند، با رادیو آزادی چنین گفت:
مرد زایران از خودسوزی فرهنگش در ایران وارد کشور شده و یایی که به علت بلند بودن آمار خشونت ها و یکی پشتوانه این زن ها زمان که نابه خشونت واقع نشان در این منطقه ندارن، جای ندار برای رستن و یایی که بخواه خور از دست خشونت را بسازه. برمی خاطر چای امون شدیدترین خشونت که زر از اینا میشه باید ببینیم و در زیر تحصیل قرار میگیرن که دست به خودسوزی میزنن.
به اساس گزارش ها، در این اواخر 4 زن در ولایت دایکندی دست به خودکشی زدند و به تازگی یک زن نیز خود را در ولایت پروان حلق‌آویز کرد. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز با تایید افزایش قتل و خودکشی زنان در کشور و ابراز نگرانی از آن، از تلاش ها به هدف کاهش خشونت علیه زنان سخن می زند. قاضی فوزی امینی، رئیس حقوق این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حالا برای اینکه کمپاین های آگاهی داشته، پاپای تلویزیونی داریم، کمیسیون عالی من خشونت داره، تطبیق قانون من خشونت می خواهیم، همچنان محاکم و مراجع کشتی ما نیز فعال هستند و مجرد کشف چنین قضایا و یا این خانم معرض به خطر باشد، برای اونها تدابیر لازم اتخاذ میکنیم و او خانم تحت حمایت خود قرار میده. کارها نسبتا بسیار خوب پیش میره.
قتل بیرحمانه شمار زیادی از زنان و دختران و تجاوزات جنسی از موارد تکاندهنده است که بر زنان در افغانستان روا داشته می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که میزان خشونت علیه زنان در این کشور 28% افزایش یافته است. وزارت زنان افغانستان اخیراً گفت که در 6 ماه اول سال جاری شمسی بیش از 3500 مورد خشونت در برابر زنان نزد این وزارت ثبت شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تا لحظات بعد به بازارهای شهر طالقان سر میزنیم و میشنویم که تا چه حد قیمت مواد سوخت در روزهای سرد زمستان بلند رفته. استیضاح وزیران به پارلمان به یک مشکل نسبتاً جدی در داخل پارلمان مبدل شده است. این مسئله میان وکلا اختلافات ایجاد کرده تا حدی که آنها هم دیگر را بر رشوه‌ستانی از اعضای کابینه و جاسوسی متهم میکنند. فرشته ندا به پارلمان افغانستان رفته و با صحبت با شماری از وکلا همین مشکل را بررسی کرده است.
وکلا می گویند که استیضاح 11 وزیر کابینه برای آنها دردسر ایجاد کرده و حتی برخی از اعضای ولسی جرگه در اثر اختلافات به میان آمده با هم به درگیری فیزیکی هم پرداختند. عطاالله جان حبیب یک تن از اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در زمینه فیصله استیضاح 11 وزیر کابینه احساساتی عمل کرده و این تصمیم به اساس منافع شخصی اتخاذ شده است.
با این مسئله احساساتی برخورد شده. چند تن از وکلا می خواهند به خاطر این مسئله منافع شخصیشان را در نظر بگیرند. بعضی قراردادهایی است که میان آنها صورت گرفته است. مدت 20 روز است که با این مشکلات ولسی جرگه مواجه است. بودجه و مسائل دیگر هنوز باقی مانده. تنها مسئله استیضاح مشکلات زیادی را به میان آورده است.
اما برخی دیگر از وکلا میگویند در مسئله استیضاح وزیران بر علاوه منافع شخصی مسائل حزبی نیز در نظر گرفته شده است. فاطمه عزیز یک تن از اعضای ولسی جرگه چنین مسئله را تایید کرده میگوید وکلایی که به خاطر منافع شخصی و مسائل حزبی کار می نمایند مشکلات موجود را در ولسی جرگه ایجاد کرده اند.
تعدادی از وکیل صاحب متاسفانه مسائل حزبی تنظیمی و معامله های پشت پرده که با وزارت خانه دارن مورد نظر میگیرن. مطمئن باشین که اینا معامله میکنن با وزیرا مقرری های خود میکنن. مسائل پولی شاید در میان باشه. اینی مسائل است که یک تعداد واقعا موضع گیری های غلط و موضع گیری هایی که واقعا او را مردم افغانستان تاریخ افغانستان پارلمان های بعدی در مورد این دوره و این گونه مجالس ما قضاوت خواهد کردن.
بیشتر از یک ماه پیش اعضای ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند تا 11 وزیر کابینه را که در سال 1390 شمسی کمتر از 50% بودجه های انکشافی را مصرف کرده اند و استیضاح بکشانند. اما شماره از اعضای ولسی جرگه و مقام های حکومتی تاکید می نمایند که 4 تن از این وزرا نزد ولسی جرگه پاسخگو نیستند زیرا آنها در سال 1390 در سمت های وزارت قرار نداشتند. گفته می شود که مسئله استیضاح 11 وزیر وکلا را به 2 بخش تقسیم کرده و جرگه را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در چند نشست اخیر ولسی جرگه در این مورد بحث های تند صورت گرفت و فضای مجلس تا حدود متشنج بود. هیئت اداری ولسی جرگه نیز این مسئله را میپذیرد که برخی از وکلا در بسیاری موارد از جمله استیضاح وزیران از عجله کار گرفتند و به همین دلیل تا حال این کار بی نتیجه باقی مانده است. محمد فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی چنین گفت:
در استیضاحی که اوکرون اعضای ولسی جرگه را تشویق کردن، البته یک سلسله نقیصه های وجود داره و به همه کار معلوم است قضاوت همه داریم به خود اعضای ولسی جرگه و همچنان کسانی که کارا و امور پارلمان از منزش تحت نظارت دارند. این مسائلی است که پروسه را جنجال برانگیز می سازد. همین نظریاتی که در جامعه حکم فرماست در داخل پارلمان بین اعضا هم انعکاس پیدا می کند.
پیش از این هم در برخی موارد میان ولسی جرگه و حکومت اختلاف اختلافات به میان آمده بود. این بار هم اعضای ولسی جرگه حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند که مانع حضور 4 تن از وزرا به جلسه استحضایی این جرگه شده است. اما مقامات دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی می گویند که جنرال بسم الله محمدی، مشتبه پتنگ، عبیدالله عبید و حسن عبداللهی در سال 1390 شمسی در رأس وزارت های دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی قرار نداشتند و نباید به استهزاء کشانده شوند.
در مورد تغییراتی که در افغانستان رخ داده، دیوید ایگناتیوس در یک مطلب تحلیلی می نویسد که با وصف آن که برای تعدادی از امریکایی ها طوری به نظر می رسد که در 10 سال گذشته کدام تغییر صورت نگرفته، اما در 10 سالی که گذشت در ساختار جامعه افغانستان خیلی تغییر به وجود آمده است. برخی نکات مهم این مطلب روزنامه واشنگتن پست را از آرش هموین می شنوید.
از چند دهه به این سو در افغانستان جنگ ها ادامه داشته، به عقیده تعداد از امریکایی ها کدام تغییری در آن کشور نیامده است و جنگ های قومی و قبیلوی در افغانستان تکرار می شود. اما دیوید ایگناتیوس در یک مقاله تحلیلی که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده است می نویسد. در 10 سالی که گذشت در افغانستان تغییرات زیاد آمده است. افغانستان که درگیر نظام فیودالی بود اینک به یک کشور مدرن تبدیل می شود. بر اساس ارقام و احصایه های اداره انکشاف بین المللی امریکا در زندگی مردم افغانستان تغییرات مهم به میان آمده است. شهری شدن تعداد زیاد مردم و انکشاف اقتصادی آنها به این معنی است که افغانستان بعد از سال 2014 آینده روشن سیاسی خواهد داشت و طالبان دوباره بر آن کشور مسلط نخواهند شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آینده افغانستان تکرار گذشته آن نخواهد بود. فیلم افغانستان از آن جای شروع نخواهد شد که طالبان تازه از آن کشور رانده شدند. روزنامه با نقل قول از آن مقام عالی رتبه هند که گفته است طالبان با آسانی هرچه که دلشان بشود نخواهند توانست می نویسد. سالهای 1990 تکرار نخواهند شد چون افغانستان دیگر تغییر کرده است. تعداد زیاد مردم شهری شده اند. نفوس کابل به حدود 5 میلیون تن می رسد و در 3 دهه اخیر نفوس شهرهای جلال آباد، هرات و کندهار 3 برابر شده است. شهری شدن مردم روابط قومی و قبایلی را ضعیف می سازد و به زنها کمک می کند بیاموزند و در جامعه کار کنند. به نوشته روزنامه با آن که در برخی مناطق دهاتی افغانستان زندگی خیلی بدوی و ابتدایی است، اما در مجموع افغانها با دنیا نزدیکتر شدند. 2 بخش از نفوس 3 میلیونی افغانستان تلفن‌های موبایل دارند، در حالی که 10 سال قبل افغانها هیچ نوع تلفن نداشتند. گفته می شود بیش از نصف افغانها تلویزیون دیده می توانند و 95% مردم افغانستان امکانات شنیدن برنامه‌های رادیویی را دارند. دیوید ایگناتیوس می نویسد. با سرازیر شدن میلیاردها دلار مساعدت آمریکا به افغانستان، فساد در آن کشور افزایش یافت که بخش اعظم این پولها در دبی ذخیره و ضایع نشده است. عایدات ناخالص داخلی افغانستان نسبت به سال 2002 5 برابر افزایش یافته است. روزنامه همچنان به انکشاف اقتصادی افغانستان، افزایش خدمات برق، امکانات صحی، تعلیم و تربیه و سایر سهولت‌های اشاره می‌کند که نسبت به 10 سال گذشته خیلی متفاوت است. افغانستان در زمینه آزادی های سیاسی و مدنی خیلی رشد کرده، گفته می شود خیلی آزادتر نسبت به کشورهای ایران، پاکستان، آسیای میانه و سایر کشورهای منطقه است. تا اخیر سال جاری 20% ماموران حکومت افغانستان زنان خواهند بود. روزنامه واشنگتن پست در پایان این مقاله تاکید می کند. درست است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت در آن کشور خراب خواهد شد، اما حالات تکرار نخواهد شد که قبل از آمدن آمریکا در آن کشور حاکم بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
و حالا از رویدادهای جهان. تظاهرات هزاران تن در پاکستان پس از مذاکرات طاهر القادری با حکومت پایان یافت. هزاران تن در اسلام آباد بر رهبری طاهر القادری، یک روحانی پاکستانی، مظاهره کردند و مظاهرات آنان برای 4 روز ادامه یافت. سرانجام دیروز قادری از هواخواهان خود خواست مظاهرات خود را پایان دهند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
طاهر القادری یکی از علمای دینی پرنفوذ پاکستان بعد از مذاکرات کامیاب با دولت این کشور به راهپیماییش اختتام بخشید. طاهر القادری در چهارمین روز راهپیماییش در حضور هزاران تن از عامیانش در اسلام آباد با هیئت ده نفری دولت این کشور مذاکرات نمود و بعد از این مذاکرات که 5 ساعت دوام کرد وی با عامیانش کامیابی راهپیماییشان را مبارک باد گفته و ختم آن را اعلان نمود. آنانی که با وجود مشکلات فراوان در هوای سرد در این راهپیمایی شرکت نمودند و از خود صبر استقامت نشان دادند، به همه آنها مبارک باد میگویم که زحمات شما خالی نماند، بلکه برای آوردن اصلاحاتی که ما هم آمده بودیم امروز از سوی دولت شنیده شد و برای عملی کردن آن معاهده به امضا رسید. ما برای مقصدی که آمده بودیم برآورده شد و ما به منزل رسیدیم. دولت پاکستان به روز پنجشنبه بعد از آخرین هشدار طاهر القادری برای پذیرش خواسته هایش هیئت ده نفری را برای مذاکرات با نام برده فرستاد. قمرزمان کایره وزیر اطلاعات پاکستان، افراسیاب خطک رهبر ایالتی عوامی نشنل پارتی، دکتر فاروق ستار رهبر ایالتی جنبش متحد قومی و چودری شجاعت حسین رهبر مسلم لیگ قاف نیز در جمعیتی که با طاهر القادری داخل مذاکره گردیدند شامل بودند. طی مذاکرات یاد شده طرفین بالای خواسته های طاهر القادری بحث و گفتگو نموده و در نتیجه معاهده را به امضا رسانیدند. در این معاهده هر دو جانب بالای 4 نکته مهم توافق نمودند. طاهر القادری و هیئت مذکور توافق نمودند تا پارلمان فعلی این کشور را الا 16 مارس سال جاری منحل نموده و حکومت موقت را تشکیل نمایند. در معاهده آمده است که در تشکیل حکومت موقت با طاهر القادری نیز مشوره صورت بگیرد. در معاهده مذکور ذکر شده است که انتخابات باید در مدت 90 روز آینده برگزار گردد و کمیسیون مستقل انتخابات باید طبق قانون اساسی این کشور فعالیت‌های انتخاباتیش را انجام دهد. قمرزمان کایره وزیر اطلاعات پاکستان بعد از امضای مائده یاد شده در سخنانی که بازاران تن از شرکای را پیمایی داشت کامیابی مذاکرات میان طاهر القادری و حکومت را یک عمل جمهوری خواند.
آپ کی اس فتح سے، آپ کی اس جدوجہد سے پاکستان کی یہ نئی
کامیابی شما و سعی تلاش شما باعث شد تا روند دموکراسی در پاکستان مستحکم تر گردد و باعث شد تا بمب دنیا نشان بدهیم که واقعا کشور جمهوری هستیم. افراسیاب خطک رهبر ایالتی عوامی نشنل پارتی گفت چون این راهپیمایی عظیم توانست تصویر مثبت از دموکراسی پاکستان را به جهانیان نشان بدهد. بدبختانه بنابر وقایع تروریستی پاکستان تصویر منفی در نزد جهانیان دارد، مگر براندازی همچون یک راهپیمایی بزرگ توانست تصویر مثبت از پاکستان را به همه نشان بدهد. ناگفته نماند که قبل از مذاکرات میان طاهر القادری و دولت نه تنها مقامهای دولتی بلکه اعضاب اپوزیسیون نیز راهپیمایی مذکور را دسیسه بزرگ علیه روند دموکراسی در پاکستان خوانده بودند. بعد از کامیابی مذاکرات طاهر القادری ختم راهپیماییش را اعلان نموده و از شرکای آن خواست تا اسلام آباد را ترک گویند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خوره ببینین این
مشکلات با قرار دیوتر تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. اخیراً رئیس جمهور افغانستان پس از سفر به واشنگتن در کابل گفت که درباره مسئولیت سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان ممکن باقی بمانند، لوی جرگه باید تصمیم بگیرد. حالا برخی از احزاب سیاسی، اپوزیسیون حکومت و آگاهان در افغانستان را اندازی لوی جرگه به خاطر گرفتن تصمیم در این باره را ضایع وقت می‌دانند. سخنگوی ائتلاف ملی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی با مسئولیت قضایی اساکر آمریکایی موافق است، اما با گفته او حامد کرزی از لوی جرگه به عنوان یک وسیله استفاده می کند. همین موضوع را فرخنده احمدی در کابل بررسی کرده.
ده ها تن از زندانیان زندان پل چرخی کابل هشدار دادند که اگر تا زمان تعیین شده به دوسیه هایشان رسیدگی لازم صورت نگیرد، آنان دوباره به اعتصاب دست خواهند زد. این محبوسین میگویند پس از آن به اعتصابشان خاتمه دادند که مسئولان حکومتی برایشان اطمینان دادند که دوسیه های آنان تا 10 روز دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این زندانیان میگویند در مجموع از 300 زندانی مدت قیدشان تکمیل شده، اما هنوز هم در حبس به سر میبرند. یک تن از این زندانیان در مورد چنین گفت:
فعلا یعنی مدت فعلا ما پر شده و ما را از رها نکردند. بله مثلا 300 نفر از قلعه را آوردن امیده، ولی دوسیه ما امیده مانده. درخواست ما قوامی است که از مسئولین محبس و از مسئولین حکومت که دوسیه ما پیدا شده و از طرف رئیس جمهور که برای ما تخفیف داده شدند، برای اسیرا تخفیف داده شدند، همه تخفیف عملی شده و شمی کشه باز سر از این پیسه می خواهد. باز طرف حکومت و 10 روز برای ما مهلت داد که در 10 روز انشاءالله همه دوسیه تارم پیدا می شه. 10 روز اگر این خواستهای ما قبول نشه، ما کل معبس می کنیم و مظاهره می کنیم.
با گفته این زندانیان، عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان سبب شده است تا آنان از فرامین رئیس جمهور افغانستان که به مناسبت های مختلف در خصوص تخفیف مجازات مجرمین صادر می شود مستفید نگردند. این زندانیان همچنان مسئولان زندان پل چرخی را متهم می کنند که در بدل رسیدگی به دوسیه های زندانیان از آنان تقاضای پول می کند، اما مسئولان زندان پل چرخی کابل این اتهامات را به اساس می خوانند.
در ارگانه ما به وقت زمان خود که در قانون هستند که هر زندانی هر متهم بررسی شود، ما فکر نمی کنیم که در تعداد زندانیان که در افغانستان امروز وجود داره که در زندان باقی بمانه، اون که بشر هر وقت صدای اونا را بلند کده امرای ارگانه زیر پیشنهاد ما و نگرانی ما اینمی هستند که ارگانه زیر باید توجه بکنه به وقت زمان خود که در قانون چیزی گفته شده و به مظلومین و متهمین و زندانین بررسی بکنند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان در زندانهای افغانستان ابراز نگرانی کرده می گوید نهادهای مسئول باید به دوسیه های مجرمین به موقع رسیدگی کنند. لال گل لال رئیس این سازمان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورتی که حکومت به وقت و زمان به دوسیه های مجرمان رسیدگی کند و پس از سپری شدن مدت قیدشان رها ساخته شوند، شمار زندانیان در زندان های افغانستان به کمتر از آنچه که هست خواهد رسید. به اساس گزارش ها یک تن از این زندانیان به تازگی خود را در داخل زندان حلق‌آویز کرده است. زندانیان محبس پل چرخی کابل تا حال چندین بار به خاطر تأخیر در رسیدگی دوسیه هایشان و مشکلاتی که با آن در داخل زندان مواجهند اعتصاب کردند، اما ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان پیوسته میگوید که برای از میان برداشتن مشکلات محبوسین در این کشور تلاش میکند.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا میریم به شهر طالقان. زمستان فرا رسیده و نرخ و نوا هم روز به روز افزایش می‌یابد. درجه حرارت در حال پایین رفتن و قیمت مواد سوخت در حال بلند رفتن است. در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان گفته می‌شود که نرخ مواد سوخت از جمله چوب، گاز، تیل و زغال نسبت به 2 ماه پیش به طور بی سابقه حدود 30% بلند رفته است. در کشوری که بیش از 30% نفوس آن زیر خط فقر زندگی می کند، بلند رفتن قیمت همچون مواد ضروری تا چه حد برای مردم مشکل آفرین می شود؟ و آیا امکان جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد سوخت در جریان زمستان وجود دارد؟ دیان احمدی در گزارش پاسخ همین سوال ها را جستجو کرده.
با فرا رسیدن فصل زمستان، امثال قیمت مواد سوختی، تیل و گاز افزایش قابل ملاحظه را کسب می نماید. فروشندگان و دکانداران کوچک در شهرها می گویند که 30% قیمت تیل و گاز در زمستان بلند رفته است که این افزایش در سال روان به سابقه است. حاجی خوش محمد از عمده فروشان چوب در طالقان می گوید با گذشت هر سال چوب سوخت از جنگلزارها قطع می گردد و باغداران نیز به کمبود چوب سوخت روبرو می باشد. وی اضافه کرد:
خوش 70 روپیه و 80 روپیه در نرخ هستید. اصلا بلند رفته دیگه، این سال بلند رفته دیگه در نرخ. ایدست چوب کمبود بود بلند رفت نرخ.
حاجی اولدار یک تن از مالکین پمپ استیشن های تل میگوید تجاران وارد کننده تل و عمده فروشان در بندر ایرتان علاوه بر این که تیل و گاز را احتکار می نمند و با فرارسیدن زمستان قیمت مواد نفتی و گاز را بلند می برند. حاجی اوالدار می گوید که دولت نرخ بازار را کنترل نمی نماید. در این حال نقیب الله یک تن از فروشندگان گاز می گوید که دولت نمی خواهد کنترل تیل و گاز را در بازار آزاد به دست خود داشته باشد. وی در برابر این که چرا گاز را به قیمت بالا به فروش می رساند چنین گفت.
والا گاز همون چیزای شای شرکتش قیمت میاریم باز همون پایین به ما کار داریم دیگه.
حاجی آقا گل قطغنی شاروال تخار میگوید که اجلاس وزیران افغانستان باید روی بلند رفتن مواد نفتی و گاز برنامه را طرح‌ریزی مینمود و راه‌های جلوگیری کننده این قیمت ها را جستجو میکرد. شاروال تخار میگوید که شهرداری وی به هدف کنترل از افزایش قیمت های مواد معروقاتی و نفت و گاز یک کمیسیون مشترک را در شهر ایجاد خواهد کرد و ای اضافه نمود.
فردای پس فردای خود شاوالی را وظیفه بیتیم که پشت نرخ قیم بگرده، چی در قسمت گوشت است، چی در قسمت نان است و دیگه موادای اولیه که هسته زیر کنترل را نگیریم. چوب ارتباط به شاوالی میگیره، تیل و گاز ارتباط به مواد نفتی میگیره، خود از اون در تماس میشیم، یک موانگیر ایجاد میکنیم که ما از اون نفر بگیریم یا از اون نخ بگیریم. یا از اون نخ بگیریم، نخ اصلی بشنان معلوم است، ما میتونیم که از روی نخ ازو باز کنترل بکنیم.
آگاهان امور به این عقیده اند که بلند رفتن قیمت مواد نفتی و گاز و چوب سوخت در ایام زمستان در این کشور یک برنامه تازه نیست. آنچه که مهم است این است که وزارت های سکتور اقتصادی و دولت تا هنوز نتوانستند در ظرف حداقل 10 سال به هدف جلوگیری از افزایش سرسام‌آور این قیمت ها برنامه را طرح‌ریزی و به اجرا بگذارند. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان میگویند با خریداری و وارد کردن تیل و گاز توانستند که از بلند رفتن قیمت ها جلوگیری به عمل آورند. دانمدی، رادیوی آزادی.